أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام و مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه فاطر را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین آیه 29 این سوره مبارکه. دیشب در آیات پیشین دعایه قبل اشاره کردیم که خداوند سبحان دو کتاب نوشته است و آفریده است، کتاب تدوین و کتاب تشریع، کتابی که انزال آن از طریق وحی رسولان الهی است، 6236 آیه در اون وجود دارد، 114 بخش است و قریب 80,000 کلمه در اون دیده می شود. معادل این کتاب، کتاب تکوین الهی است، کتاب طبیعت است که اون هم سوره دارد که نام سوره اون عالم است و عوالم، آیات دارد، کلمات دارد، حروف دارد، اعراب دارد، همان گونه که در کتاب تدوین الهی فتح کسر زمه اعرابی است که این کتاب با اون خوانده می شود. کتاب تکوین الهی هم به اشکال مختلف خوانده می شود که طول و عرض و عمق، رنگ و بو و طعم و خاصیت ویژگی هایی است که این کتاب رو خوانا می کند برای انسان و برای مخاطبان این آیت الهی و الطاف خداوندی. به این بهانه قسمت‌هایی رو مطرح کردیم، گفته شد، دیگه تکرار نمی‌کنم عرایض رو. در پایان هم فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء، این عالمانن که به مقام خشیت میرسند و اشاره شد مقام خشیت آخرین مرتبه از این بود است که رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشی ربه، خداوند از ایشان خوشنود، ایشان از خداوند خوشنود، دست نمی دهد این ترازی و رضای دوسویه مگر برای اون کسانی که اهل خشیت باشند، به مقام خشیت برسند. خشیت چگونه دست می دهد؟ سازوکار رسیدن به خشیت معرفت است، علم است، البته علمی که توأم با آن است که امشب می خوانیم خدمت دوستان عزیز، علمی که ماهیت اون الهی است و نتیجه اون هم الهی است، یعنی مقرب است، انسان رو به خداوند نزدیک می کند. این علمی است که از دل اون خشیت متولد می شود. فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور. با توجه به این که علم تر ان الله کتاب طبیعت و تکوین الهی رو با نزول باران، برون کشیدن گیاهان دیشب شروع کردیم آغاز آیات بحث رو، الان به کتاب دوم اشاره می کند. ان الذين يتلون کتاب الله، آنها که به راستی کتاب خدا را تلاوت می کنند و اقامه صلاح می کنند و انفاق از آنچه به دیشان داده این می نمایند، یا نهان یا عیان، یرجون تجارتن لن تبور، اینها دلبسته و امیدوار به تجارتی هستند که در آن تجارت هیچ کاستی و نقصان وجود ندارد. این یه ترجمه ساده از آیه شریف خدمت عزیزان که باید وارد بحث جدی بشه. اولین جمله‌ای که عرض می‌کنم این است که این ویژگی‌هایی که ملاحظه می‌فرمایید چه خوب مشخص می‌کند آیه قبلی را، انما یخشى الله من عباده العلماء. این عالمان و اند اهل معرفت و علمند که نسبت به خداوند سبحان به مقام خشیت می‌رسند. آیا معرفی، نشانی، ویژگی برای این اهل خشیت عالم وجود دارد؟ بله، تا زمانی که ویژگی‌های بیرونی دیده نشه صرف ادعا خواهد بود. مهمترین ویژگی‌های این جماعت این است که ان الذين يتلون كتاب الله، این چهار خصوصیتی که مطرح میشه گویا نشانه کسانی است که به خشیت رسیدند، نشانه کسانی است که به معرفت و علم در پیشگاه خداوند رسیدند و با هر دو کتاب الهی پیوند مبارک برقرار کردند. ان الذين يتلون كتاب الله، کلمه کتاب الله در اینجا مشخص است که قرآن است، خداوند کلام الهی و وحی رو دارد میگه. میدانیم که در مورد قرآن دو واژه به کار برده می شود عزیزان، یکی کلمه قرائت است و دیگری تلاوت. گاه می فرمایید که فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، هنگامی که قرائت قرآن می شود استماع کنید، به تمام وجود گوش جان بسپارید و سکوت کامل رو و اندیشه کردن رو رعایت کنید تا خداوند بهره و نصیب از کلامش به شما عنایت کند. گاهی قرائت گفته میشه، فقرأوا ما تیسر من القرآن، آنی که برای شما میسور است از قرآن قرائت کنید. اما کلمه قرائت عامه، بیش از آن که در مورد قرآن قرائت به کار برده شود تلاوت به کار برده می شود، یعنی تلاوت اولویت اوله در نسبت با قرآن. این ان اتلو القرآن، من پیامبر مأمورم که تلاوت قرآن بکنم. در مورد قرائت نداریم که پیامبر بفهمد من مأمور به قرائتم، تلاوت رو مطرح می کند نبی مکرم اسلام. و در استعمالات و اصطلاحات هم خوشبختانه این الان متداول در بین ما مسلمانان. همین الان در پارسی هم وقتی شما میخواید بفرمایید، وقتی که جلسه شروع میشه میخوان اعلام برنامه کنن، میگن که دقایقی تلاوت قرآن خواهد شد و آنگاه بیانیه فلان کس قرائت میشود مثلا، یا پیام فلان شخصیت رو قرائت میکنیم، نمیگن تلاوت میکنیم. اما در مورد قرآن چی میگن؟ میگن تلاوت. پس ما هم الان به این فهم جامعه قهرن رسیدن که تلاوت رو بیشتر در مورد قرآن به کار برده میشه. حالا من بنا دارم که این جمله رو خدمت دوستان بکاوم، مفهوم این تلاوتی که فرمود ان الذين يتلون كتاب الله رو دقیقتر خدمت دوستان ابتداءن بگیم، قدم به قدم جلو بریم. کلمه تلاوت عزیزان هر گونه خواندنی نیست. اساسا خود کلمه تلو، تلاوت، تلایتلو، این فعل به معنای تبعیت و حرکت است، یعنی پی چیزی حرکت کردن. این معنای اصلی این کلمه است. تالی یعنی آن که پی چیزی رو گرفته است و در حال تبعیت و حرکت است. خوب دقت کنید، این معنای لغوی کلمه است که به کار برده میشه. حالا برای اینکه خوب این معنا رو باز در مورد قرآن بدانیم و لذت این رو انشاءالله از تلاوت این آیه شریف خدمت دوستان با هم ببریم و حظ لازم رو عرض میکنم، نمونه عالی قرآنی نشان دهنده و تبیین کننده این مراد است انشاءالله. سوره ایست در قرآن که همه عزیزان اونس دارید و حداقل بعضی از آیات این رو حفظید دیگه. خدا این سبحان نه سوگند یاد می کند که به سوگند دهم و یازدهم برسد تا مقصد خیش رو بازگو کند، و شمس و زهاها و القمر اذا تلاها، تا برساند به اونجا که به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، که مجموعاً تا رسیدن به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، سوگند به نفس آدمی و به آن خدایی که این نفس رو متوازن و معتدل قرار داده است، چگونه آن گونه که فالهمها فجورها و تقواها، تمام مایه های خیر رو و تمام مایه های شر در درون نفس انسان قرار داده شده است و این انسان است که باید این مایه ها رو برون بکشد به اختیار و انتخاب خیش و مسیر خود رو مشخص و معین کند. اون نه قسم قبلی گفته شد، مقدمه این قسم به نفس و مال سواها دهم و یازدهم برای این حقیقت مهم بود که قد افلح من زکاها و قد افلح من دساها. نیکبخت و سعادتمند اون کسی است که این نفس رو به فلاح و سعادت میرساند، تهذیب میکنه، تزکیه میکنه. و خسران اون کسی که زشتی های نفس را آشکار و پاکیزه های اون رو پنهان میکنه. درست؟ آیه اول رو که ملاحظه فرمودید، و شمس و ضحاها، سوگند و خورشید و درخشانی او و رخشندگی او. بعد و القمر اذا تلاها، و سوگند به ماه که خورشید را تلاوت می کند. و سوگند به ماه که خورشید را تلاوت می کند. یعنی چه تلاوت ماه نسبت به خورشید؟ خورشید مرکزیت منظومه شمسی است. مجموعه آنچه در این منظومه دیده می شود مجذوب خورشیدند، به قوام و دوام خورشید حرکت دارند و قوام دارند و دوام دارند. ماه یک قمر از اقمار این مجموعه، یعنی قمر زمین است ماه. درست؟ حالا زمین با ماه، ماه با زمین همراه هم پیرامون خورشید در حال حرکت و گردشند. دقت فرمودید، این ماه همراه زمین دارن تبعیت از خورشید میکنن. یعنی چی؟ یعنی خورشید مرکزیت اونها. حالا اینها در یه مداری در حال حرکتن که کاملا مستمر، پایدار، منظم این تبعیت ادامه دارد. یعنی این ماه داره این مدار خودش رو طی میکنه. هزار سال، صد هزار سال، یه میلیون سال، یه میلیارد سال، بدون هیچ به اصطلاح کندی، سستی، داره دقیقا این مدار خودش رو طی میکند و تبعیت از خورشید میکند. مجذوب خورشید، محو خورشید، گرد خورشید داره میگرده و تابع خورشید است. این یک. مواجهه با خورشید می شود ماه. اتفاقی که می افتد برای ماه اینه که وقتی مواجهه با خورشید میشه، با اون نظم دقیقی که می توان خسوف را در طی 200 سال آینده و 300 سال آینده هم فهمید، شناخت و بررسی کرد، با این نظم داره تبعیت و پیروی از خورشید میکنه و گرد خورشید، مجذوب خورشید است. بعد نکته زیبای دیگری که پیش میاد اینه، مواجهه با خورشید میشه این ماه، بعد چه می کند؟ از خورشید نور می گیرد، استضاعه می کنه، سطح ماه نورانی می شه. ماه خودش نور نداره، قمر منیر نیست، تاریکه، اما از خورشید استضاعه می کند، نور می گیرد. کار دوم، اتفاق دوم. اتفاق سومی که می افتد چیه؟ اینه که ماه این نوری رو که گرفته است، چه اون بدر کاملش رو، چه اون عرض به خدمتون خلاصه فرو رفتن از بهدر رو، چه تربیعش رو، در تمام حالات آن چه میگیرد از خورشید ماه سخاوتمندانه به کی میده؟ به زمین میده و به عهد زمین میده و ماهتاب زمینیان میشه و شب رو برای ساکنان زمین روشن میکند. یعنی سه کار انجام میده ماه. یک این که مجذوب و در محور خورشید میچرخد، اون هم بدون هیچ به اصطلاح ضعفی و سستی، به تمام معنا داره میچرخه و حرکت میکند، تبعیت میکنه از مدار، در مدار خورشید حرکت میکند. دو، نور میگیرد از خورشید. سوم، نور گرفته شده رو منتقل میکند. این میشه تلاوت خورشید که ماه تلاوت میکند. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. حالا تلاوت قرآن عزیزان همین سه نکته است دیگه. از این روشنتر نمیتوان مطلب رو انشاءالله بازگو کرد. تلاوت قرآن یک، یعنی تبعیتی که انسان مجذوب قرآن است و در دائره قرآن در حال حرکت است. این میشه تالی قرآن. کسی که چنین رفتاری رو با کلام الهی دارد، تلاوت قرآن میکند. و اونی که خدا از من مسلمان میخواهد همین از جان برادر، تلاوت قرآنه. یعنی زندگی من در جاذبه و مدار خورشید قرآن در حال حرکت است. این جمله زیبای حضرت صاحب الحجج رو دقت بفرمایید. وقتی اومد سوال کرد، ما بالا هازل قرآن تزداد و ریا، چرا این قرآن روز به روز شادابتر، زنده تر، مطالب اون عالی تر، نو به نو؟ حضرت هم دن انها و القرآن یجری کما تجری شمس، مثال قرآن مثال خورشید است. همونطور که خورشید فرادسته، محور، مرکز در منظومه، در منظومه وجود برای بشریت، قرآن باید اون مرکزیت رو داشته باشه و دور این به چرخند انسان‌ها به محور. نمیتوان نظری رو بر قرآن تحمیل کرد، بلکه باید تابع قرآن بود، بلکه تابع رأی قرآن بود و آراء قرآن رو مجذوب شد و گرفت. یک، تبعیت و گرد جاذبه قرآن حرکت کردن میشه معنای اول تلاوت قرآن. دوم، اشاره کردیم از خورشید چه میگیریم؟ نور. باید از قرآن چی گرفت؟ نور گرفت. باید استضاعه بشه، باید نور قرآن بدون تعارف، عزیز من، برادر و خواهر بزرگوار، به جانت بتابد. لازمه این که قرآن نورش به وجود من و تو بتابد اینه که ما تابعش باشیم، در مدارش باشیم، مجذوب قرآن باشیم تا قرآن نور خودش رو استضاعه کند و به وجود شما بتاباند، در وجود شما نور قرآن دیده بشه. سوم، حالا اون چرا که گرفتید با چه بکنید؟ به دیگران منتقل کنید. این میشه معنای تلاوت. اگه یه هم به ما گفتن انجمن تلاوت قرآن، جلسه تلاوت قرآن، تالی قرآن، معناش اینه. تلاوت قرآن تبعیت بیچون و چرایی از حضرت قرآن، مجذوب بودن و در مدار قرآن حرکت کردن است. تلاوت قرآن نورانیت گرفتن از قرآن است. تلاوت قرآن نور و هدایت گرفته شده از قرآن رو به دیگران منتقل کردن و به جامعه بشری کمک کردن در ایجاد هدایت، مسیر سلامت و نورانیت. این میشه مصداق واقعی تلاوت قرآن. حالا این کار کیست؟ کار اون کسانی که به یه معرفتی میرسن. انما یخشى الله من عباده العلماء. حالا ان الذين يتلون کتاب الله، اینا کسانی هن که تلاوت کتاب خدا میکنن، محوند، جذبند، در دایره قرآن میچرخند و زندگی میکنند. بعد نور قرآن تو شعاب مختلف وجودشان میتابد. واقعا میشه تصور کرد کسی تلاوت قرآن بکند و نور قرآن در وجودش نباشه، تو جاذبه قرآن باشد؟ اگر این بود وضع مسلمانان، اگر مسلمانان در مدار قرآن زندگی میکردند، یعنی واقعا مجذوب به قرآن بودند، محوریت زندگی اونها رو قرآن تشکیل میداد، این حال روز مسلمانان بود که امروز بشنوید شبانه حمله میکنن 60-70 نفر کشته میشن مظلومانه با بمباردمان هوایی وهابی های سعودی در یمن؟ اینها رو باید بشنوید؟ این مطالب رو باید ببینیم؟ این وضعیت مسلمان میشه؟ این وضعیت یه میلیاردونی مسلمان باید باشه اگر در جاذبه قرآن بودن مسلمانان؟ این خفت ها، این ذلت ها رو باید تحمل کرد. رسم و آیین مسلمان دیگر است، مقصد و مقصود قرآن دیگر است. نیستیم در مدار قرآن، ادعا میکنیم تلاوت قرآن داریم. اگر در مدار قرآن باشیم جور دیگه میشود حیات ما، زندگی ما، دیانت ما، سیاست ما، نورانیت ما، اقتصاد ما، خانواده ما، زن ما، شوهر ما، فرزند ما. اگر باشه کسی در این مدار بچرخد که آثار و نورانیت اون تو تمام حوزه های زندگی خودش رو نشان میدهد. این میشه ان الذين يتلون کتاب الله. حالا قرآن این رو توضیح بیشتر برامون میده. اگر کسی بیاد تو جاذبه قرآن قرار بگیرد، نورانیت قرآن تو دو حوزه زندگی اون خودش رو نشان میدهد. حوزه اول و اقام الصلاه، حوزه دوم و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه. اولین ویژگی آن که اقام الصلاه، دوم انفاق. حالا این چی شد؟ اگر کسی تالی قرآن باشد و در محور قرآن زندگی خودش رو قرار بدهد و تبعیت قرآن بکند و در مدار قرآن بچرخد، اندیشه کند، فکر کند، عمل کند، زندگی کند، دو چیز او سامان پیدا می کند که تمام خواسته های انبیا و اولیا و صلحا و از آدم تا وجود نازنین خاتم محمد مصطفی چیزی جز این از بشریت نخواستنی. وقتی خدمت عزیزان عرض کردم همینجا و در مباحث پیشین گفته شده است، خواجه طوسی رضوان الله تعالی علیه، استاد البشر، عقل هادی اشر، خواجه نصیر الملت و دین، مجموعه تعالیم پیامبران الهی رو تو دو کلمه خلاصه می کنن. میگه اگر تمام شرایع الهی رو بخوایم جمع کنیم میشه دو کلمه. یک، انبیا برای چی اومدن؟ التعظیم الامر الله، دوم و شفقت علی خلق الله. انبیاء الهی اومدن خدا رو به بشریت معرفی کنن، ارتباط بین انسان و خداوند رو ایجاد کنن و در جایگاه شایسته و والا قرار بدهن. دوم، پیامبران الهی اومدن رابطه حسنه، تعامل شایسته، مهرورزانه بین ابناء بشر و جامعه انسانی ایجاد کنن. این عمده تعالیم پیامبران الهی در این دو کلمه. و بارها و بارها خدمت دوستان عزیز عرض کردیم نماد این دو در قرآن کریم هنگامی که بعد ارتباط با خدا مطرح می شود، صلات، صلات. به هنگامی که بعد ارتباط با خلق، وجهه اقتصادی قضیه پر رنگ تر میشه، چون نقش به سزا و جدی دارد. یا تعبیر انفاق است یا تعبیر به چیز؟ زکات، که در کنار صلات دیده می شود. خب حالا پس نگاه کنید، ان الذين يتلون کتاب الله، اونهایی که تلاوت کتاب خدا می کنند، اونها که وجودشون در جذبه قرآن قرار گرفت و نور قرآن به وجودشون تابید و نورانیت از خورشید و شمس تابان قرآن گرفتند، اولین اتفاقی که براشون می افتد ارتباط اینها با حضرت جانان و آفریدگار وجود به بهترین شکل سامان می یابد و اقام الصلاة. حالا بحث اینه، چرا خداوند برای ارتباط با خیش نماز رو و صلات رو به صحنه می کشد؟ چرا این واجب دینی و این امر الهی یه سمبل و نماد کاملی میشه برای ارتباط با حضرت باری تعالی؟ دلیل آن است که چنان در این عمل خداوند سبحان ظرفیت هایی قرار داده است که میتواند نماد کاملی برای این ارتباط باشد. من این رو بهانه می جویم خدمت دوستان عزیز، یعنی فرصت رو مختنم می دونم به این معنا که یه مقداری خدمت دوستان باز هم همان قصه ایست که جا دارد هر از گاهی یه مرور دوباره به این مفاهیم این چینی داشته باشیم. دیر وقتی است که در این زمان فرصت دست نداده است من به این گونه که الان میخوام عرض کنم خدمت دوستان در مورد نماز صحبت کنم. الان عرض میکنم خدمتون 5 نکته رو میخوام به سرعت در مورد نماز 1 تا 5 خدمت دوستان عزیز در اقام الصلاة و ذیل این آیه شریفه مطرح کنم. 1، اساساً به طور کلی کلمه صلات دو ریشه لغوی دارد، یا از ماده سلی می آید یا از ماده سلو می آید. اگر کلمه صلات از ماده سلو و سلو باشد به معنای دعاست، میشه صلا، به معنای دعا کردن. صلات میشه دعا، اصلا خود معنای لغوی واژه میشه دعا. کما اینکه به همین معنا در قرآن خداوند سبحان به کار میبرد. هنگامی که بحث زکات مطرح میشه، خذ من اموالهم صدقه، پیامبر از مال این مردمان زکات واجبشان رو، این بحث زکات واجب است، زکات واجبشان رو بگیر. بعد خب اینها عمری زحمت کشیدن، سالی زحمت کشیدن، حالا نتیجه مالیشون رو میخوان بدن، بخشی از اون رو، این یه مقداری سنگینه. لذا صل علیهم، صل علیهم یعنی چی؟ یعنی بر اینها دعا کن، صل علیهم، چون ان صلاتک سکن لهم، چون این دعای تو اینها رو آرام میکنن. وقتی مالشون رو میدن بعد تو دعاشون میکنی، خیر خدا رو برای اینها طلب میکنی، با یه اشتیاقی این کار رو میکنن، خرسند میشن از این رفتار یا رسول الله. و پیامبر چنین کردند، هنگامی که میومدن مسلمون ها واجب خودشون رو میپرداختن، رسول مکرم اسلام دعاشون میکردن و رحمت و غفران و برکت الهی رو برای اونها طلب میکردن. پس یه معنای صلات یعنی چی؟ یعنی دعا. معنای دوم از ماده صلی به معنای لزوم، پیوستگی و وابستگی، اتصال. اینو در جای خودش وقتی عرض کردم تو این کورس های اسبانی، اون اسب جنو که حرکت میکند میگن مجلی در کلام عرب، مجلی، اسب شماره 1. اسب شماره 2 رو میگن مسلی، مسلی، این در استعمال عرب. به این اسب دومی میگن مسلی، چون همیشه در کورس رقابت این به گونه ای میرود که ملازم و پیوسته با اون جلودار و رقیب اولی است، چسبیده یه گردن این به دنبال اون و در متصل حرکت میکند. صلات بر مجموعه این ارتباط با حضرت پروردگار گفته میشود 1، چون روح و حقیقت صلات دعاست و ارتباط با حضرت جانان، دو، به دلیل اینکه امری است، واجبی است و مسئله ای است که پیوستگی و ملازمت کامل با وجود انسان، جان و روح انسان و حیات انسان مسلمان دارد و لاینفک است. اولین واجبی که در به خانه مسلمان رو میکوبد نماز است. آخرین واجبی که ساقط میشود نماز است. فراگیر تمام زندگی انسان رو زیر پوشش خودش قرار میده. این معنای لغوی نماز بود که اشاره کردم خدمت دوستان. سریع عرض میکنم دو، این نکته اول. نکته دوم، هنگامی که به قرآن مراجعه میکنید، اولین ویژگی انسانهای تربیت شده موفق، کامیاب، اهل فلاح و رستگاری رو که خداوند سبحان میخواد مطرح کند ده ها جا در قرآن، من جمله سرآمد آن آیات نخستین سوره مبارکه مؤمنون، قد افلح المؤمنون. تردیدی نکنید، کامیابی، فلاح، جاودانگی، رستگاری از آن مؤمنان است. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مؤمنین کیند؟ اولین ویژگیشون، 12 ویژگی میخواد مطرح کنه خداوند، اولین ویژگیشون اینه که فی صلاتهم خاشعون. اینها نه تنها با صلات میزیند و زندگی میکنند، بلکه به حقیقت نماز رسیدند. اون خشوع لازم در وجود اینها در نماز دیده میشود. پس اولین ویژگی مؤمنان و انسانهای شایسته کامیاب در قرآن میشه نماز. عزیزان، هنگامی که ذات حق میخواهد بازگو کند حاکمیت صالحان رو در روی زمین، به اصطلاح اون مکنت یافتن انسانهای ساخته شده رو، میگه اولین ویژگی اینها چی است؟ کجا میشه شناخت اینها را؟ الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. اولین ویژگی صالحان اینه که اگر اینها فرصتی در زمین پیدا کنند، فرهنگ ارتباط با خدا و صلات رو چه میکنن؟ منتشر میکنن، نشر میدن در جامعه، توسعه میدن، در این جهت میکوشن اقام الصلاة. از اون طرف نقطه مقابل، وقتی که ذات حق میخواهد اولین ویژگی نگونساران اهل هلاکت و شقاوت رو مطرح کند که پایان شومی در انتظار اینهاست، اولین جمله‌ای که بازگو میشود آن است که هنگامی که پرسیده میشود ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین و لم نکنت ام المسکین و کننا نخوز و مع الخائزین و کننا نکذب به یوم الدین. وقتی به این جهنمی ها میگن چرا کارتون به اینجا کشید، شما به جهنم آمدید، اولین پاسخ این میدن اینه که ما اهل صلات نبودیم، بعد با بندگان نیازمند خدا ارتباطی نداشتیم، با جامعه محروم، قشر آسیب پذیر، سوم اهل لودگی بودیم، میچرخیدیم، عقاید مردم رو تخریب میکردیم، چهارم به قیامت اعتقادی نداشتیم. اما اولین ویژگی چیست؟ اولین انکار نماز است، بی ارتباطی با صلات است. قالوا لم نکن من المصلین. نقطه مقابل رو در قبال قد افلح المؤمنون اینجا به زیبایی میبینید و مشاهده میکنید و من فقط دیگه سریع میگم، بسنده میکنم به یه شاهد مثال رد میشم. نقطه سوم، ابتداعا معنای لغوی صلات رو گفتیم، دو جایگاه نماز در قرآن رو گفتیم، سوم آثار و کارکردهای نماز چیه. این عمده مطلب رو اگر بخواید ببینید، همینجا بد نیست عرض کنم که بالاخره جوان برومندی روز اول صبح اولی که من شروع کردم در مسجد النبی بحث خطبه 82 رو اومدن، من میگفتن که حالا با یه جهات یا مقدماتی از این جوانان عزیز شهرتون به من میگفتن من از تو خواهش میکنم که در سخنرانیهات این کتاب شکوه وصالت رو معرفی کن. ایشان میفهمودن، حالا شاید مجاز نباشم من خیلی از مطالبشون رو بگم، مجموعه این کارکردهای نماز رو تو این کتاب، مجموعهش نماز در قرآن با یه دیدگاه خاصی نوشته شده این کتاب، 15 کارکرد رو من استخراج میکنم تو این کتاب مینویسم که الان 7 تاشو میخوام خدمتون بگم به سرعت معذرم بارکتون، که اینها اون کارکردهای نماز است، آثار نماز، کارکردهای نماز. یک، این که اساساً به طور کلی نماز عزیزان نقشه کامل راه بندگی و عبودیت است. این نقشه کامل راه بندگی و عبودیت از درون آغاز می شود، بر زبان منتهی می شود، به عمل و اجزاء بدن منجر می شه. یعنی از درون با هدف گذاری آغاز می شه. نماز صحیح نیست، صحیح نیست مگر آن که در آن چه وجود داشته باشد؟ نیت و قصد قربت. و تمام فلسفه وجود زندگی انسان در روی زمین همین است، قربت است، قرب است، نزدیکی است و اسماء و صفات الهی، تا آدمی جامعه خلافت خدا رو برتن کند و بگوید انی جاعل فی الارض خلیفه. اولین ویژگی نماز از جان و قلب آغاز میشه، مسیر رو تعیین میکند برات که انا لله و انا الیه راجعون، یعنی با اون نیت قربی از درون وجود انسان اولین کار شروع میشه. به دنبال اون مجموعه اون چه شما در نماز میگویید از تکبیر اول تا تسلیم آخر، تمام اجزا از کار کلمات عباراتی که در نماز به کار میبرید، تمام مجموعه محتوای کاربرد شده در نماز کافی است عزیزان که خواسته های خدا را از انسان در مسیر عبودیت تعیین کند و نشان بده. حالا اینها شرحش بماند دیگه، توجه دارید؟ بعد دوم که به زبان میاد و کلمات و از کار نماز است. به اعمال که میرسد، به اعمال و رفتار میرسد، نماد کامل مسیر عبودیت و بندگی رو میبینید. از جایی که میایستید در پیشگاه حضرت جانان و میگویید الله اکبر، که الان توضیح میدم در قسمت بعدی این تکبیر رو، یعنی خدایا به تمام وجود آماده فرمان تو هستم، امتثال امر تو میکنم. اما یه مقداری که میگذرد بعد از اینکه در پیشگاه جانان ایستاده اید، احساس میکنید من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم، لطفا میکنی ای خاک درت تاج سرم، احساس میکنید در اون حدی نیستیم که بایستیم کامل در قبال جمال جانان، قامت دوتا میکنیم، خم میکنید، یعنی سلوک عملی شروع میشه از حالت ایستادگی به خمیدگی، میرید تو رکوع. تو اون حال هم احساس میکنیم باز هم هنوز جایگاه ما این نیست که در پیشگاه و قامت دوتا کنیم، برمیخیزیم و خودمون رو کاملا به خاک میافکنیم، یعنی ابتداعاً ایستاده، اونگاه دوتا شده، سپس به فنا رسیده و بر خاک متصل شده و پیشانی رو بر خاک نهادن، یعنی یه سیر کامل و سلوک عملی جدی رو در رفتارهای نماز نشان میداد. این مسیر عبودیت، مسیر عبودیت همینه در مقام عمل، ایستاده در پیشگاه خدا. بعد به جای انسان میرسه که احساس خجلت میکند، از عظمت جانان تا میخوره، بعد به حدی تا میخورد که به زیر میآید، به مقام فنا میرسه و از فنا به بقا میرسد و به وجه کلباقی بعد فنا کل شی شروع میشه با سجده او، توجه دارید؟ پس بنابراین یک کار کرده نماز تعیین نقشه راه عبودیت و بندگی است، از درون و نیت آغاز می شود بر زبان و اونگاه در عمل به اتمام می رسد. دو، بدون تردید من احب شیئا اکثر از ذکره. اولین جمله رو بگم، ببینید از مهمترین عوامل وابستگی انسان به یه چیز ذکر مستمر و استمراری انسان است. اینو گاهی در مباحث ذکر، اینکه ذکر لفظی اثر داره، ذکر قلبی است، غیره، این تقسیمات رو عرض می‌کردیم، این جمله رو عرض کردم. واقعا این تو متون روایی داریم، تو ضرب المثل‌های عرب هم میگن هر کسی که چیزی رو خیلی دوست می‌دارد زیاد او را یاد می‌کند. من احب شیئاً اکثر از ذکره. تو روایاتمون داریم از ذکر مفتاح الانس، یاد کردن زیاد کلید محبت. یعنی شما ببینید تو رفتارهای روزانه خودمون، دوستی دارید، عزیزی دارید، به پدرش خیلی علاقه منده، از صبح تا شب پدر فوت کرده است، میگه مرحوم پدرم اینطور گفت، مرحوم پدرم این کار، خدا رحمت کنه پدرم، مادرم، این هی داره میگه اینها چیه؟ این کلید انس، این دلیل محبت و انس عزیزان. خود زیاد یاد کردن انس آبر است، انس موجب زیادی یاد است، اصلا یه ارتباط عجیبی بین این انس و ذکر وجود دارد. دومین کار کرده گسترده نماز که 17 رکعت صبح آغاز اون با نماز، ظهر روز رو میانه میکنیم با نماز، عصر با نماز، مغرب با نماز، عشا با نماز، عامل اصلی ایجاد وابستگی و محبت به خداوند است. نماز عامل حب و وابستگی به خداوند. هیچ عاملی مثل نماز این کار رو نمیتونه انجام بده در زندگی یه انسان مسلمان، اون هم با اون تثبیت و استمرارش که میشه زمزمه محبتی. دیگه واقعا یه زمزمه محبت هست، اقرار و تکرار و همه چی درش دیده میشه و وجود دارد. سوم، نماز در حقیقت عزیزان عامل رهایی و آزادی انسان است. نماز انسان را از خود و قیود نفس و از طوق دیگران و قید دیگران رها می کند. یعنی همین اعمالی که توضیح دادم خدمت دوستان به سرعت رد شدیم و گفتیم، یعنی در نمازی که می گویی تلهج بل ایاک نستعین و انت غیر الله تستعین، یعنی هنگامی که حمد رو قرائت می کنید به قله می رسید ایاک نعبد و ایاک نستعین، این انسان مسلمانی که 10 مرتبه در شبان روز به شکل وجوب این جملات رو بر زبان جاری می کند، کجا دریوزگی دیگران می کند؟ کجا ذلت و خفت در پیشگاه دیگران دارد و دست تمنا و گدایی بر در دیگران میبرد؟ انسانی که میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، چطور میشه این آزادگی رو پیدا نکنه این انسان انگامی که داره این گونه استمرار بر این حقیقت در وجودش ایجاد میکند؟ انسانی که سر رو بر خاک چنین نهاده است، قامت رو چنین دوتا کرده است، گفت پیغمبر رکوع است و سجود، بر در حق کوفتن حلقه وجود، این انسان با این مقام سجود، اینو میدونید که اقرب ما یکون العبد الالله با هو ساجد، نزدیکترین حالت انسان به خدا حالت سجود است. چرا؟ چون با سجده انسان تمام میشود و خدا آغاز میشود. سجده تمام شدن ماست، آزادی رهایی از نفس. وقتی انسان در سجده قرار میگیرد یعنی دیگه همه چیز رو گذاشته است و وقتی سر بر می‌دارد با خدا ادامه می‌دهد، میشه بقاء بعد الفناء در حقیقت عارفان. سومین کار کرده جدی نماز پس شد رهایی و آزادی انسان، چه از قید نفس چه از قید دیگران. و بذارید این رو به این بیان براتون بگم. ببینید تو نماز میت شما چیکار می‌کنید؟ یکی از اصطلاحاتی که در نماز میت به کار می‌برن میگن تکبیر زدن. به نماز میت میگن تکبیر زدن. من از آن روز وضو ساختم از چشمه عشق، 4 تکبیر زدم بر همگی آنچه که بود. حالا این گاهی این ایراد میشه که چرا حافظ میگه 4 تا تکبیر، ولی که 5 تا باید باشه، این نکنه دلالت بر مذهب تسنن او باشد؟ نه، این روزگاران است، طبیعی است، شرایط زمانی است. الا میدانیم، به عزیزی عرض میکردم همینجا، حافظ اگر قدم زند در ره خاندان به صدق، بدرقه رهش شود همت شحنه نجف. از اهل تسنن چنین سخنی برون نمی آید. حافظ اگر قدم زدن در ره خاندان به صدق، این کدوم خاندانند؟ انما یرید الله هند، اهل البیت هند. در ره خاندان به صدق، بدرقه رهش شود همت شحنه نجف. صلی الله علیه کلام امیر المؤمنین یا ابوالحسن. ببینید شما به مرده 5 تا تکبیر، اینو میگن تکبیر زدن. یعنی چی این تکبیر زدن؟ یعنی دیگه این مرده، این انسان چی شد؟ تموم شد کارش. تکبیر زدن نشانه تمام شدن است. وقتی شما نماز رو شروع میکنید میگید الله اکبر، دارید چیکار میکنید؟ دارید تکبیر میزنید. به چی تکبیر میزنید؟ به تمام ما وسل الله، به تمام ما وصل الله. یعنی نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، یعنی همه چی تموم میشه، او شروع میشود در جان و وجود من. الله اکبر، همه چیز رو پس میزنید، شروع میکنید، تمام میشه نماز، بعد میگید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این تسلیم چیه؟ با تمام وجود تسلیم حضرت جانان از نماز برمیخیزید. اولش تکبیر، آخرش تسلیم. این چه سیری است؟ اینو کجا میشه چنین عرفانی رو پیدا کرد؟ این گونه در اختیار انسان که خداوند سبحان قرار داده است. چهارمین ویژگی، ببینید خداوند 3 تا عبادت خاص قرار داده است برای ما مسلمون ها. یکی حج است، دیگری روزه است، سوم نماز. اینا عبادات خاصن. همه اعمال ما هنگامی که برای خداست عبادت است. تبابت عبادت است. بفرمایید که نمیدانم نگاهبانی از امنیت این کشور عبادت، مهندسی عبادت، درس گفتن عبادت، درس خوندن عبادت، همه اعمال انسان وقتی برای خداست عبادته. اما سه تا عمل هم که عبادت خاصن، یعنی اینا شورتکاتن، اینا میانبر میزنن برای انسان، نماز، روزه، حج. اما در میان عبادات خاص بدون شک مؤثرترین عبادت نماز است. توانستی، استطاعت داشتی، در عمر یک بار حج میگذاری، اگرم مستطیع نشدی حج نمیگذاری. ماه رمضان 11 ماه میخورید، یه ماه دهان میبندید، اما این عبادت عبادتی است بیچون و چرا. لحظه ای نمیتواند روزی باشد از زندگی تو مسلمان که خالی از این عبادت باشد. چرا؟ چون این مؤثرترین و لازمترین عبادت برای توست. میدونید عزیزان، نماز هویت بخشی میکنه به من مسلمان، هویت توحیدی من رو تثبیت میکنه. یعنی راه من گم نمیشود با نماز در 24 ساعت. مقصد من، قبله من، مسیر من با نماز هویت توحیدی انسان، جایگاه بندگی او حفظ می شود، در جایگاه خودش قرار می گیرد. نبی مکرم عزیزان و اهل بیت پیامبر، ذوات مقدسه محمد و آل محمد، وقتی شدائد زندگی می اومد براشون، دشواری های زندگی، ابتلا در صحنه نبرد، در جنگ، در مسائل مختلف، در دشواری های زندگی، ففزعوا الی الصلاح، پیامبر می رفتن یه جایی دو رکعت نماز می خوندن، امیرالمومنین می رفتن یه جایی دو رکعت نماز می خوندن. بعد می گفتن آقا چرا اومدید نماز خوندید؟ می گفتن چون استعینوا بالصبر و الصلاح. نماز تسکین، آرامش بخشی بندگان صالح خداست و بندگان شایسته خداست. تأثیر فوری داره. گاه بعضی از داروها هستن که اینها روتاردن، اینها دیگه بود به تدریج بود اثر بگذارن، اما بعضی از داروها نه، اینها سریع و فوری اثرشون رو میبخشن. نماز یه چنین حالت داره، سریع اثر خودش رو میده و فوری اثرگذاری میکنند. مؤثرترین عبادت هست در میان مجموعه عباداتی که در ادیان تعریف شده است. پنجم، ویژگی دیگری که نماز دارد موجب طهارت. نماز مطهره، تطهیر میکنه، پاک میکنه انسان رو. دمدم ظهر میشه، منادی بین آسمان و زمین ندا میکند، فرشتگان الهی به انسان ها میگن قومو الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فدفعوها بالصلاه، برید این آتش هایی که از صبح روش خونتون بار کردید با نماز خاموش کنید. نماز مطهره، تطهیر میکند انسان و عزیزان. مگه نمیگید ان الصلاه تنها عن الفحشاء و المنکر، تنها عن الفحشاء و المنکر. بعد تو ذهنتون میاد میشناسیم خیلی ها نماز میخونن فحشاء و منکر هم دارن، الان جواب شرز میکنم بهتون. اما ماهیت نماز تطهیر کننده است، پاک میکند، تطهیر میکنند. بذارید دقیق تر بهتون بگم. دو چیزه که عامل همه پلشتی ها برای ما میشه تو زندگی. دو عامل است بدون تردید. یکی غفلت، دوم کبر. یک غفلت، دوم کبر. غافل شدن است که ما رو به حضیض ذلت میبرد و کبر است که ما رو جانشین و قائم مقام ابلیس و شیطان میکنه. نماز کاری که میکنه چیه؟ غفلت رو میزداید و شاخ کبر را میشکند. انشاءالله یه شبی خدمتون خطبه صدیقه طاهره رو خواهم خوند، باز مثل سالهای قبل خطبه فدکیه رو. وقتی که فلسفه باورهای دینی و احکام دینی رو صدیقه طاهره مطرح میکردن تو این خطبه تو مسجد، بعد فهمدن و صلات تنزیحن عن الکبر، خدا نماز رو واجب کرد تا شما رو از کبر پاکتون کنه و کبر رو از شما دور کنه. این پیشانی که چندین نوبت رو خاک گذارده میشه و خازانه میگه الهی عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک، خازانه تسبیح او میکند، تقدیس او میکند، دیگه این با کبر جمع نمیشه، چون این حالتی با کبر جمع نمیشود. چرا؟ چون ماهیت نماز چیه؟ ذکره، و ذکر عامل زدودن غفلت و کبر است. اقم الصلاة لذکری. توجه کنید، این شد چند؟ پنجمین کار کرده نماز. ششمین ویژگی نماز، حالا عرض به خدمت هستادیم، مسئولیت بخشی است. یعنی نماز یه مسئولیتی به انسان میده. بالاخره از همون مقدماتش که شروع کنید، وقتی وارد نماز شدید، اولین چیزی که از شما میخوان بالاخره جامعه طاهره، لباس پاکیزه است. آقا از ویژگی های نماز شما اینه که نمازتون نباید قصبی باشه، نباید نجس باشه. این مسئولیت میده به انسان. از همون شروع اول شروع میشه تا برید مکان نمازتون نباید قصبی باشه، نماز مصلی باید جایگاهش مشخص باشه. یعنی دقیقاً شروع میشه یه مسئولیت هایی رو به انسان مسلمان ایجاد میکنه. حالا تو بحث روایت میخونم خدمتون این رو، توسعش رو بیشتر اونجا خواهیم گفت. هفتمین ویژگی نماز که اینم خیلی مهم است، کارکردهای نماز، اینه که نماز انسان رو با جهان پیرامون و طبیعت همگون میکنه. میشه همون بحث شریعت و طبیعتی که دیشب میگفتیم. یعنی چه؟ یعنی شما اولین چیزی که برای نماز نیاز دارید طهارته. طهارت از کجاست؟ آب. و جعلنا من الماء کل شیء حی. سرمنشأ حیات آبه. اگر آب نباشه سراغ چی میرید؟ خاک، تیمم. تمام عناصر جدول مندلیف تو خاکه، تمام عناصر زمین تو خاکه، میرید سراغ خاک. خب بسیار خوب، حالا میخواید نمازتون رو بخونید، نماز رو با چی تنظیم میکنید؟ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. با خورشید تنظیم میکنید. یعنی وقت، وقت. خورشید چیه؟ الان گفتیم مرکزیت منظومه شمسی. نماز یه حرکتی هماهنگ با آب، خاک، خورشید، گردش، چرخش، باران، باد. دیشب قصه نماز باران گفتیم. نماز یه چیزیست که با تمام عناصر طبیعت و وجود انسان را هماهنگ میکنه. نمازگزار در حقیقت داره با تمام وجود آهنگ بندگی را هماهنگ، و ام من شیئن الا یسبح و بحمده، داره با تمام وجود خودش را در این تسبیح هماهنگ میکنه با نماز. هفتمین ویژگی و کار کرده نماز، هماهنگ کردن و وحدت بخشی بین انسان و هستی و نظام آفرینش هست که دیده میشه. این هفت تا، هشت تای دیگه شو انشالله مثل وقت شناسی، مثل انضباط زمانی، تایم منیجمنت، مدیریت زمان، اینها دیگه من گفتم انشالله با ادله خودش تو کتاب شکوه وسان انشالله مراجعه میفرمایید. خب نکته اول معنای لغوی نماز، نکته دوم جایگاه نماز در قرآن، نکته سوم کارکردهای نماز بود. بریم سراغ چهارمی. تعابیری که خدا در مورد نماز در قرآن میگوید، اینها خودش بسیار آموزنده است. الان خدمت عزیزان خواندیم ان الذین یتلون کتاب الله و اقاموا الصلاة. اولین تعبیری که شما در مورد نماز در قرآن دارید تعبیر چیه؟ اقامه نمازه. تعبیر دوم چیست؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، محافظه است. سوم چیست؟ خلق الانسان حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير ملوعا الا المصلين الذين هم علی صلاتهم دائمون. انسان عجب موجود بیقراری است، عجب آشفتگی هایی در روان او دیده می شود. چقدر خودخواهه، چقدر خیر رو برای خودش می خواد، شر رو به جان دیگران می اندازد. الا المصلین، مگر نمازگزاران، نه همه اهل نماز. الذین هم علی صلاتهم دائمون، خوش آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی. سه تعبیر قرآن میگه: اقامه، محافظه، دوام. اما اقامه، ببینید اصلا خود اقامه و قیام کجا به کار برده میشه؟ یک، اقامت و شیء توفیت و شرایطه. وقتی یه چیزی تمام اسبابش رو فراهم میکنید، این شیء اقامه میشه. قرآن اقامه نماز را نماز میداند، نه خواندن نماز را. یعنی نماز با آداب شرایطش، مقدماتش، مؤخراتش، این میشه اقامه نماز. یک. دوم، به کسی که از پس یه کار برمیاد میگن فلانی میتونه این کار رو انجام بده، میگن القائم بالامر، این قائم به این کار است، این قیام به این کار میکند. اقامه نماز این معنا رو میرسونه، نماز رو باید از پسش بر اومد. نماز چیز ساده ای نیست. انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، در همون استعینوا بالصبر والصلاه فرمودین جدی است. مگه شوخی است؟ امام سجاد دست بردن تو کاسه برای وضو گرفتن، آب برداشتن، موندن نیم ساعت موندن، حضرت داره بدن میلرزه، گفتن ابن حسین چه حالی داری؟ فرمودن اتدرون، آیا میدونی که من میخوام پیش چه کسی بایستم و با او صحبت کنم؟ بابا به ما اجازه میدن پیش نمیدونم شخصیت محترم بزرگوار استاندار یک نمیدونم جایی بریم. چقدر مقدمات قبل دارید، بعد دارید، خودتون آماده کنید، مهیا کنید حرفاتون رو، کلماتتون، عباراتتون، که میخواد برید 5 دقیقه با آقا صحبت بفرمایید. شما با ملک الملوک، مالک هستی، آفریدگار وجود، خالق جان و جهان، الملک القدوس، میخواد برید صحبت کنید، گفتگو کنید، چه حالی داره این؟ باید از پس این بر اومد. این ساده نیست، باید اقامش کرد این رو. سوم، وقتی یه کاری مفید، مؤثر، اثرگذار، جذاب، پررونقه، میگن اقام السوق، چه بازار خوبیه، چه بازار رواجیه، اینو اقامه میگن. اقامه صلاح به معنای مؤثر بودن، به معنای جدی بودن، به معنای بجا بودن به کار برده میشه. پس با این کلمه خداوند چیزهایی رو میرسونه. گاهی خدمت دوستان عرض کردم ما در قرآن یک بار هم بحث قرائت نماز نداریم، یقرؤون الصلاح، اقرأوا الصلاح نداریم. قرآن منطق نماز خواندن ندارد، اقامه نماز دارد. دوم، محافظت. محافظت نماز، محافظت باب مفاعله است. نماز را حفظ کنید، بعد اگر نماز رو حفظ کنید، نماز چی میشه؟ نماز شما رو حفظ میکند، نماز محافظ شما، شما محافظ نماز. شما آداب و شرایط و اجزای نماز رو حفظ کنید، بعد نماز شما رو حفظ میکنه. این میشه محافظه، دو سویه و دو طرفه. این تعبیر قرآن به کار میبرد. حالا اگر شما 10% نماز رو حفظ کردید، بعد نماز چی کار میکنه؟ 10% شما رو حفظ میکنه. اگر کسی 60% نماز رو حفظ کرد، نماز 60% حفظش میکنه. اگر کسی 100% نماز رو حفظ کرد، بعد میگید اشهد انک قد اقمت و آتیت الزکا و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، در پیشگاه معصومین میایستید و این نکته زیبا رو بازگو میکنید. سومین تعبیر دوام بود. الذین هم علی صلاتهم دائمون. میشه کسی دائم در نماز باشه؟ نه، خدا هم نخواسته. بالاخره واجبش 17 رکعت از ما خواسته است، مستحبش هم باشه میشه 50 رکعت. دیگه خیلی هم منظم و این رو با سرعت خیلی بالا هم نخونیم، دیجیتالی هم اگر نخونیم یه مقداری، بالاخره زمانش اونقدر نمیشه در 24 ساعت. 17 رکعت چقدر میشه مگر؟ 20 دقیقه نیم ساعت میکنه، 1 ساعت وقت میگذارید. این دوام بر نماز یعنی چی؟ حفظ و بقا و نگاهداری آثار نماز از نمازی تا نماز بعدی. سجاده رو جمع کردید، گذاشتید لب تاق، نماز رو گذاشتید لب تاق یا سجاده رو؟ اگه نماز رفت لب تاق و خسرانا. الذین هم علی صلاتهم دائمون اشاره میکند به دوام و استمرار آثار نماز در وجود انسان، که این میشه اون صلاتی که قرآن میگه. آخرین جمله، پنجمین نکته رو هم عرض کنم، این هم نکته مهمی است عزیزان. بعد سری دو تا روایت میخونم جمع میکنم عرضم رو خدمت بزرگواران. ببینید ما تو نماز این بحث رو داریم و این روایت مشکله، که میگن نماز این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. اگر نمازتون قبول شد، بقیه اعمالتون هم قبوله، روزتون هم قبوله، جهادتون هم قبوله، زکاتتون هم قبوله، عبادات دیگرتون هم قبوله. اما اگر نمازتون قبول نشد، بقیه هم قبول نیست. میگید ای چه ربطی داره؟ این چه مسئله است؟ خوب دقت کنید عزیزان، خیلی مهمه این نکته. ببینید ما تو اعمال و عباداتمون دو گام و دو مرحله داریم. یعنی گاه انسان عملی رو انجام میدهد که اسقاط تکلیف کنه. اینو برای دوستان نوجوان و جوانم بالاخره خاطره هممون هست، تجربه بود. اون زمان ما بود دیگه، بالاخره این ایام نوروز که میشد ما، خداوند رحمت کنه تمام اون معلمینی که این فشارها رو می آوردند و بالاخره چی بود نتیجهش نمیدانم، باید 2-3 تا دفتر 200 برگ ما می بردیم بعد از 13 به مدرسه و خدا می دونه روزهای پایان تعطیل با جان دادن و مرگ برای ما برابری می کرد. اینقدر سخت بود. چی می نوشتیم؟ نمی دونیم چی می نوشتیم. آمی نوشتیم، پر می کردیم، می بردیم. یعنی چی کار می کردیم؟ اسقاط تکلیف. اسقاط تکلیف. گاهی در اعمال عبادی انسان اسقاط تکلیف میکنه. یعنی شما این کار رو انجام میدید که چوب نخورید. اصلا هم خود نماز رو، بله، نماز یه مرحلش اینه که انسان نماز میخونه که به جهنم نره. دقت کنید، این مرحله از نماز رو میگن مرحله اجزاء، مجزیه. شما نمازتون رو خوندید دیگه چوب نمیخورید. حالا وقتی این نماز رو شروع کردیم چجوری شروع کردیم؟ گفتیم الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. یادم اومد از چک فردا، گفتم حالا این چک اینقدر که من تو حسابم بیشتر ندارم چیکار باید بکنم. تو رکعت دوم رفتم سراغ هم بازاری ها و همکارا اینها و تو اینا هم دیدم خبری نیست و احتمالا اینا میگن نه، و رکعت سوم رفتم خلاصه سراغ خیش و قوم ها و رکعت چهارم که گفتم السلام علیکم و رحمت الله، حسابم پر شده بود، چکم پاس شده بود. اما تمام اجزاء نماز رو به جا آوردم. آیا این نماز مقبوله، قبول یا قبول نیست، درسته یا درست نیست، این نماز نیاز به اعاده داره؟ نه، این نماز صحیحه ولی مقبول نیست. صحیحه یعنی چی؟ یعنی چوبت نمیزنن، اسقاط تکلیف شد، اما مقبول نیست. مرحله دوم شروع میشه. تو اعمال منگاهی ما اسقاط تکلیف میکنیم، این میشه مرحله اجزا. اما قبول یعنی چی؟ یعنی ارتفاع، یعنی بلند دادن، یعنی قرار این نماز چی باشه؟ از صلات و معراج المؤمن. این نماز معراج نیست، اون مرحله قبوله. مرحله قبول رفعت دادن است که انما یتقبل الله من المتقین. نماز اگر قبول شد، اگر نماز تو نماز مقبول بود، نه این نماز اسقاط تکلیف، بعد بقیه اعمالتون هم چی میشه؟ به برکت نماز مقبول میشه. خیلی عجیبه. یعنی عیار اوج گرفتن، به بالاترین مراتب رسیدن برای یک انسان در مقام بندگی صلاته، که میشه این عیار و معیار قبولی اعمال. من سریع عرض میکنم، خیلی خیلی سریع، حیف میاد چون فرشب تکرار نمی کنیم این قسمت رو. ببینید عزیزان، در این حد این مقام قبول، من صلا رکعتین یعلم ما یقول فیهما. پیامبر فرمودند اگر کسی دو رکعت نماز بخونه و بدونه چی گفته تو این دو رکعت، گوش کنید، بدونه چی گفته تو این دو رکعت، انصرف و لیس بینه و بین الله ذنب. من پیامبر میگم وقتی میگه السلام علیکم و رحمت الله، بین او و خدا هیچ گناهی وجود ندارد. قطعا میدونیم این گناه ها نیست که بین انسان و خداست، نه بین انسان و انسان، حق الناس نیست دیگه، درست؟ لو کان علی باب دار احدکم نهر فاغتسل فیه فی کل یوم خمس مرات. اگر جلو درب خونه هر کدامتون صبح که میخواد خونه بیاین بیرون، یک چشمه ی آب گرم معدنی باشد، یک استخری باشه که دوشی باشه که مجبور باشه برید شستجو کنید خودتون رو، برید تو خونه یا بیاید بیرون، خمس مرات، پنج بار این کارو بکنین. کان یبقا فی جسد شیء من الدرن، چیزی میمونه ناپاکی و آلودگی تو بدن؟ قلنا لا. اصحاب گفتن نه. رسول ها فهمدن فإن مثل الصلوات كمثل النهر الجاري. نماز همین حالت رو داره که پنج مرتبه شما وجود خودتون درش میشویید، بعد آیا باقی میماند چیزی از گناهان؟ نمیماند. این ظرفیت نماز. عجیبه این جمله رو بگم، انه قال للمصلي ثلاث خصال اذا هو قائم في صلاته حفت به الملائكه
وقتی نمازگزار شروع میکنه به نماز خوندن، فرشتگان میان دورش رو میگیرن. من قدمه الی انان السما، از پا تا عرش الهی. و یتناصر البر علیه، و شروع میکنن رحمت و برکات خدا رو برش فرستادن. سوم ینادی، این فرشتگان میگن لو یعلم المصلی من یناجی من تفله. اگر این میفهمید دقیق تر بهتر از این که با کی داره صحبت میکنه، هیچی دیگه براش جز نماز ارزش نداشت و لحظه ای از نماز دست نمیشست. فقط همین، چون حیفم یاد داد این حدیث هم گفته نشه. رویه، این اون جوابیه که عرض کردم، میگید فلانی این نماز ما چه نمازیست که نماز آن بود کان معصوم کرد، دیگران را زان عمل محروم کرد، این نماز ما چنگ کلاغ زدن، این که ارزش نداره. نمیگن گاهی این حرفا رو، این چه اثری میخواد داشته باشه؟ آقا این که فلان این کار رو انجام میده، نماز میخونه. این نفتا من الانصار کان یصلی الصلاة مع رسول الله، انس بن مالک میگه یه جوانی بود با پیامبر نماز میخوند و یرتکب الفواحش، کارهای زشت هم میکرد. فوسط از آلکل رسول الله، به پیامبر گفتن آقای میاد پشت سر شما نماز بخونه، بعد بره این کارم انجام میده. میدونید پیامبر چی گفتن؟ پیامبر ان صلاته تنها و یوم ما، من مطمئنم که یه روز همین نماز بازش میدارد از اون عمل. اما اگر این نماز رو کنار گذاشت دیگه نه. قیل لرسول الله ان فلانه یصلی بالنهار، آقا فلانی نماز میخونه روز و یسرق و بالليل، شب دزدی میکنه، نماز میخونه دزدی هم میکنه. به شما بگن، به ما بگن چی میگن؟ میگن بخوره تو سرش این نمازش، به درک نماز میخونه. به پیامبر گفتن، پیامبر فرمودن فقال ان صلاته لتردعه، من پیامبر به شما میگم که یه روزی به برکت همین نماز دست از سرقت خواهد برداشت. خیلی عجیبه، اینا واقعیت امره که رسول خدا دارن میگن. و من احب ان یعلم قبلت صلاته و ام لم تقبل، حالا قبولی که گفتم چقدر نماز قبوله، فلینظر، نگاه کنه ببینه نماز چقدر بازش داشته است. یعنی این نماز خوندن موجب شده شراب نخوره، پس این مقدار نمازش قبول، 10% قبوله. نماز خوندن موجب شده غیبت هم نکنه، 20% قبوله. نماز خوندن موجب شده است که به ناموس دیگران ننگرد، 30% قبوله، 40% قبوله. و همینطور میاد بالا تا جایی که تمام نماز میشه قبول و نتیجهش میشه عصمت، مسئولیت کلی از گناه و دیگه عبارات دیگه و مطالب دیگه بود که بماند. فرمود ان الذين يتلون كتاب الله، اون آگاهان حقیقی و صاحبان معرفت تلاوت قرآن میکنن. تلاوت قرآن یعنی تبعیت قرآن، در مدار قرآن حرکت کردن، همان گونه که تلاوت خورشید میکند و القمر اذا تلاها. تلاوت قرآن یعنی نور از قرآن گرفتن، همونطور که ماه میگیره نور به دیگران دادن، همونطور که ماه میدهد. بعد نتیجهش چی میشه؟ تو دو حوزه زندگی انسان، یک ارتباط با خداش که امشب گفتیم، اقام الصلاه، دیگه اون مفهوم حقیقی اقامه نماز میاد تو زندگی انسان، موند جزء بعدیش. و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا، و سوم یرجون تجارتا لن تبور، که انشاءالله خدمت آیان فردا شب بازگو میکنیم. پروردگارا ما را از مصلین و نمازگزاران قرار ده، پروردگارا توفیق انس و خوب ذکر و سیانت و التجاء به حضرت خودت رو به همه ما کرامت بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. متشکرم.